فرق کرده، پیچیده شده. باز کردن گره ها با آسانی نیست، باید دقت کرد، باید هوشیار بود. البته ما بچه های خودمون، جوان های خودمون، دست اندرکاران خودمون اعتماد داریم، میدونیم میتونن باز کنن، ولی بالاخره پیچیده است. این یک تفاوت. دوم این که اون روز، روز 28 مرداد و امثال اینها و حتی تا اوائل انقلاب، آمریکا قدرت مسلط جهان بود، امروز نیست. یه فرق مهمه. امروز آمریکا قدرت مسلط جهان نیست. بسیاری از تحلیلگران سیاسی دنیا معتقدند که آمریکا داره رو به افول میره، ذره ذره داره آب میشه. اینو نه اینکه ما بگیم، ما هم به تعقیدمون همینه، اما تحلیلگران سیاسی دنیا هم اینو دارن میگن. نشانه هاش هم واضحه. مشکلات داخلی آمریکا بی سابقه است، هم مشکلات اقتصادیشون، هم مشکلات اجتماعیشون، هم مشکلات اخلاقیشون. در داخل آمریکا اختلافاتشون، دو دستگی های خونینشون، که اینا مشکلات داخلی است. خطاهای محاسباتیشون در مسائل دنیا، اینا 20 سال قبل مثلا به افغانستان حمله کردن، طالبان سر کار بودن اون وقت، برای اینکه طالبان رو ریشیکن کنن حمله کردن، خرج کردن، جنایت کردن، کشته دادن، چقدر کشتن، چقدر چه کردن. 20 سال افغانستان موندن، بعد از 20 سال افغانستان رو تقدیم طالبان کردن، آمدن بیرون. این معناش چیه؟ این معناش خطای محاسباتی است دیگه. پیداست دستگاه محاسباتی آمریکا دستگاه منظمی، مرتبی، دقیقی نیست دیگه. بد میفهمن مسائل رو، بد میفهمن، بر اساس اونم بد عمل میکنن. به عراق حمله کردن، ناکام موندن. اینا چون اینی که امروز شما میبینید عراق انتخابات میشه، یک عراقی، اینا که مورد نظر آمریکایی‌ها نبود. آمریکایی‌ها وقتی صدام رفت، یک نظامی را گذاشتن در رأس کشور عراق، بعد دیدن با نظامی نمیشه، او رو برداشتن، یه غیر نظامی رو گذاشتن، آقای برمر. یعنی کشور عراق به وسیله یک حکومت غیر عربی، غیر عراقی و آمریکایی باید اداره بشه. اینا قصدشون این بود، قصدشون این نبود که عراق رو رها کنن. بعد عوامل خودشون رو سعی کردن بیارن سر کار، به کلی ناکام موندن. یکی از چیزایی که حالا اینو من میگم، بعضی هم دیگه هم در دنیا ظاهرا گفتن این حرفو، به نظر من یکی از نشانه های انحطاط آمریکا بر سر کار آمدن کسانی مثل رئیس جمهور فعلی و رئیس جمهور قبلی است. یک کشور 300 میلیونی، 300 و خورده میلیون، خودشون رو میکشن، یه رئیس جمهور سرکار میارن مثل ترامپ. این دلیل انحطاط یک تمدنه. خب این مربوط به آمریکا. خیلی از قدرت‌های غربی دیگر هم از این جهات شبیه آمریکا هم نمیخوام اسم بیارید.
که به سر قامت از خنجر کینز پنج زد، سائقه بر سرش نگر لرز برون چو بید بین.
آنکه به سر قامت از خنجر کینز پنج زد، سائقه بر سرش نگر لرز برون چو بید بین.
گافتران سرخ مو رفته به لاچ خود فرو، چرخ شکست شاخ او هیمنه شهید بین.
گافتران سرخ مو رفته به لاچ خود فرو، چرخ شکست شاخ او هیمنه شهید بین.
ای که
مثل خود دسته ایان همه بود شکسته ایجاد و دین خود بسی بود شکن جدید بین نام تو با حسین شد تا بغض بر این ولی آقابت اترام چون آخرت یزید بین
دسته ایان همه بود شکسته ایجاد و دین خود بسی بود شکن جدید بین نام تو با حسین شد تا بغض بر این ولی آقابت اترام چون آخرت یزید بین
تا حالا از خودتون پرسیدین که چرا بعضی آدم‌ها در برابر طوفان‌های سخت زندگی مثل بید می‌لرزند اما بعضی دیگه مثل بلوط هرچی باد سخت‌تر می‌وزه ریشه‌هاشون در دل خاک محکم‌تر میشه؟ توی دنیای روانشناسی ما به این قدرت میگیم تاب‌آوری، اما تاب‌آوری فقط تحمل کردن درد نیست، بلکه هنر پیدا کردن معنا در میانه رنج هاست. وقتی ما برای رنج هامون، برای عشق هامون و حتی برای ایستادگیمون یک چرای بزرگ داشته باشیم، با هر چگونه‌ای کنار میاییم. یادمون باشه که دشمن قبل از این که به خاک یک سرزمین حمله کنه، به روان اون ملت حمله میکنه. سلاح اونها بمب‌های ناامیدی، بذر ترس و القای حس درماندگیه. اونها میخوان ما باور کنیم که ضعیف هستیم، که تنها هستیم و کاری از دستمون بر نمیاد. اما روانشناسی امید به ما یادآوری میکنه که بزرگترین دارایی یک انسان اینه که بدونی تو قربانی شرایط نیستی، بلکه خالق واکنشی هستی که به اون شرایط نشون میدی.
شاید به نظر خیلی از مردم جهان بزرگترین صنعت سینمایی جهان مربوط به هالیوود باشه، جایی که فیلم‌های زیادی با هزینه‌های هنگفتی ساخته میشه، اونم فقط به یه دلیل، گفتن دروغ. آمریکایی‌ها فیلم‌های زیادی می‌سازن که فقط یه وظیفه دارن، دروغ گفتن، اما همیشه طرف دیگه‌ای هم هست که از حقیقت بگه. حقیقت‌هایی که آمریکا و رژیم صهیونیستی میلیارد دلاری خرج می‌کنن تا کسی متوجهش نشه، اما همیشه حقیقت وجود داره. گاهی اوقات دروغ‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی انقدر زیاد میشه که از داخل خود کشور آمریکا حقیقت بیان میشه. به عبارت ساده‌تر، آمریکا علیه آمریکا. فیلم دشمن ملت ساخته تونی اسکات، یه فیلم مدرن و پیچیده که بیانگر ورود سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا به حریم خصوصی افراده. این فیلم حسابی سر و صدا کرد، چون تونی اسکات از چیزی پرده برداشت که مقامات آمریکایی سالها سعی می‌کردن روش سرپوش بذارن.
من نمی‌خوام به اون قضیه رأی بدید. میدونم که نمی‌تونید. فقط می‌خوام دور و بریاتون رو چند روزی بفرستید مرخصی.
قانون امنیت ارتباطات و آزادی های فردی به قانون تجسس و سرقت بیشتر شبیه. نظر منه میخوای؟ تصویب این لایحه نظارت بر جامعه نیست، بلکه زیر ضربین گذاشتن همه چیز.
برای زیادی سخت میگیری.
من نمیتونم تو کنگره بشینم و قانونی رو تصویب کنم که به دولت اجازه بده هر جایی که دلش میخواد یه دوربین و یه میکروفون مخفی کار بذاره.
فیلم؟ من به دعوای پشت پرده کاری ندارم. اعتراض مردمم برام مهم نیست. فقط میدونم که این کشور ابرقدرته. برای همین مورد تنفر خیلی هست. من تو چیزهایی میدونیم که روح مردمم ازش بیخبره. از جمله اینکه ما همیشه در حال جنگیم.
آره. ما داریم یه جستجوی وسیع تو پایگاه‌های اطلاعاتی انجام میدیم. رایان یه تحلیل و مقایسه مقدماتی کرده و یه عالم چیزهای جالب به دست آورده.
مرسی براین.
ممنون.
اول کارت تلفنش. به چه کسی تلفن کردی؟
آه پسر، اینجا رو باش.
چیه؟
باشه لف بانکس. خدای من، با این خیلی راحت میشه دخلش آورد.
ادامه بده.
هر دو در دانشگاه جورجتان تحصیل کردن و با هم همکلاس بودن، ولی ارتباطشون قطع نشده چون هنوزم با هم ارتباط تلفنی دارن. اینجا رو ببین.
چیه؟
دین تو 18 ماه گذشته 4-5-7 بار مبلغای 4,000 و 5,000 دلاری از حسابش بیرون کشیده، هر بارم درست بعد از یکی دو روز، و حساب بانکی سرکار خانم هی پرتر شده.
فیلم دکتر استرنج لاف ساخته استنلی کوبریک، یک فیلم ضد جنگ و یک فیلم ضد آمریکایی. این فیلم به وضوح نشون میده که دولت مردان آمریکایی چقدر راحت دستور حمله صادر میکنه.
جنرال رپر قربان. کاپیتان منریک صحبت میکنه.
جنرال رپر صحبت میکنه. صدای منو شنفتی منریک؟
بله، برای چی پرسیدیم؟
خودت چی حدس میزنی؟
ابر راستش نمیدونم قربان، ما چند لحظه پیش تلفنی صحبت کردیم. نه؟
اگه کارم مهم نبود ازت نمیپرسیدم که صدای منو شناختی یا نه. میفهمی من روی؟
نه عده میفهمم قربان.
در مورد مرزهای ایمنی علامت هایی به دستمون رسید.
اون علائم و اطلاعات و قسمت های من رسیده قربان.
خب حالا به دقت و حرفام گوش کن. پایگاه ما در وضعیت قرمزه. هر چه زودتر اینو به تمام قسمت ها اطلاع بده.
فرمودین وضعیت قرمز بسیار خوب، برای تمرین آماده باش. میدارم
نکفتن، متاسفانه این یه تمرین نیست.
فرمودین که تمرین نیست؟
نباید اینو بهت بگم، ولی چون افتر خوبی هستی بهتر مطلع باشی. به نظر میاد که جنگ شروع شده.
فرمودین جنگ؟ هر روز هم دخالتی دارن؟
الان با تلفن قرمز صحبت کردم، دستوری که دارم آماده باشه پایگاه همه و باید اطاعت کنم. و حالا میخوام نقشه ها رو مخابره کنی. آر مخفف رابرت به گشتی ها.
یعنی وضع اینقدر بده؟
از اینم بدتر به نظر میاد.
شیعا مخفف رابرت
و بالاخره و مسلمان مهمتر از همه، تمام فرستنده های خصوصی رو بلافاصله از کار بندازیم. چون امکان داره خرابکارا دستورات دیگه ای صادر کنن. من ترتیبی دادم که پلیس هوایی با در دست داشتن لیست صاحبانشون فرستنده ها رو بدون استثناء جمع آوری کنن. وقتی کارت تموم شد به من گزارش کن.
ارگوکان، شاید دیوونگی به نظر بیاد، ولی همین الان از پایگاه CRM-114 پیغامی دریافت کردم. اجرای حمله نقشه آر.
جدی؟ گفتی اجرای حمله نقشه آر؟
بله همینو گفتم.
جدی؟ چند دفعه بهتون گفتم تو هواپیما لیست اسمای برنده رو مطالعه نکنی؟
من این کارو نکردم قربان، رمز اینو میگه.
در تمام مدتی که کنترل هواپیما رو در دست داشتم
این رقم
بوده تری چیزیه که میشنوه. مطمئنی ورقه قرمز امروز جلوته؟
بله قربان خودشه.
پس حتما یه اشتباهی در کارت هست. صبر کن تا من خودم بیام پیشت.
اما فیلم هایی هم وجود داره که چهره واقعی رژیم صهیونیستی رو به نمایش میذاره. فیلم بازنده ساخته سیف الله داد. این فیلم یکی از قشنگترین فیلم ها درباره فلسطین اشغالیه. داستان فیلم درباره زن و شوهر جوانیه که به همراه فرزند نوزادشون فرهان در بیت المقدس زندگی میکنن. وقتی صهیونیستا به قدس حمله میکنن، پدر مادر فرهان رو میکشن. یک خانواده یهودی مهاجر از لهستان خونه اونها رو اشغال میکنه و به دلیل عدم بچه دار شدن زوج یهودی، اونها فرهان رو به عنوان فرزند خونده خودشون بزرگ میکنن. اما مادر بزرگ فرهان با نفوذ به خانه تحت اشغال به عنوان پرست سر بچه، مبارزه ای رو برای حفاظت و بازپسگیری نوش آغاز میکنه. در نهایت مادر بزرگ با پیوستن به یک گروه انقلابی در نقش یک مبارز سیاسی ظاهر میشه. اون با انجام عملیاتی خطرناک قطر حامل اشغالگران صهیونیست رو منفجر میکنه و نوه خودش رو از قاسبان پس میگیره. ج چشمان آبی زهرا. چشمان آبی زهرا به کارگردانی علی درخشی، سریالیه که یک نسخه سینمایی از روی اون تهیه شده. این فیلم در رابطه با جستجوی یک گروه پزشک صهیونیستی در اردوگاه‌های فلسطینی برای یافتن کودکه، تا چشمان اون کودک رو به جای چشمان فرزند یکی از مقامات بلندپایه اسرائیلی پیوند بزنه. فرزند صهیونیستی داره معلولیت‌های متفاوتیه. تئودور کودک ناقص الخلقه‌ایه که با دزدیدن چشمان زیبایی یک کودک فلسطینی بینایش رو به دست میاره.
چشم تو اینو نمیبینه. چرا چشمو بستی؟
آروم باش، تکون نخور، بذار تختتو برات مرتب کنم.
من کجا هستم؟ چشم چی شده؟ من تو اینو نمیبینم. چشم درد میکنه. چشمانو عمل کردم، گفتن خوب میشه. پرسیدم راست میگن.
نه عزیزم، نه. از این به بعد همه ما چشمای تو هستیم. زهرا جان، تو شاهدی. شاهد.
حالا چشماتو آروم باز کن. خوشبختانه پیوند با موفقیت انجام شد. تبریک میگم قربان.
تبریک میگم به شما هم همینطور. تبریک میگم قربان.
من خالق تو هستم، به تو قدرت دادم. نه ترس و دور، به زودی کاری میکنم که بتونی راه بری، عمل کنی، حرف بزنی. صبر داشته باش، من از تو یک وجود تازه خواهم ساخت تئودور.
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی، فمنهم من قضا نهبه و منهم من ينتصر و ما بدلوا تبدیلا. الله اکبر.
امروز خیلی شیطون شدی یا باید گوش کنی، چیزای زیادی هست که باید بهت بگم از فلسطین سرزمین. تو را خواهم دید مسجد الاقصا.
فیلم قناری ساخته جواد اردکانی. فیلم قناری به کارگردانی جواد اردکانی تنها فیلمیه که به یکی از مهمترین ابعاد مسئله فلسطین می‌پردازه. قناری درباره یک پسر خردسال فلسطینیه که دچار لکنت زبانه. روزی یک نفری به اون یک قناری هدیه میده و به این سفارش میکنه باید برای قناری خودش محیطی آروم و کم سر و صدا پیدا کنه تا قناری بتونه براش آواز بخونه. تلاش این کودک برای یافتن یک محیط آرام اون رو با مسائل مختلفی روبرو میکنه. فیلم بیگانگان. این فیلم داستان جوانی به نام حسامه که عاشق دختری به نام لیلا میشه. آن دو قصد ازدواج با یکدیگر رو دارن، اما حمله صهیونیست‌ها و آواره شدن ساکنان شهر باعث میشه که این دختر و پسر یکدیگر رو گم کنن. پس از گذشت مدت زمان طولانی این دو عاشق در سالخوردگی یکدیگر رو پیدا میکنن. شاید آمریکا و رژیم صهیونیستی در طی سالها سعی داشتن کاری کنن که حقیقت رو پنهان کنن. شاید میخواستن تصاویر واقعی که بیانگر جنایاتشون بوده رو مخفی کنن، اما زیاد توی این کار موفق نبودن، چون همیشه افرادی هستن که حقیقت رو میگن.
تو دنیای امروز خیلی ها فکر میکنن قدرت یعنی داشتن ثروت یا سلاح، اما حقیقت اینه که قدرت واقعی یعنی توانایی حس کردن درد دیگری. همدلی یعنی این که وقتی پنجره خونه‌ای در شمال میشکنه ما در جنوب ایران سردمون بشه، یعنی وقتی مادری در آن سوی مرزها اشک میریزه چشمان ما هم خیس بشه. این درد مشترکه که از ما یک امت میسازه. همدلی فقط یک واژه نیست، یک رسالته. این که اجازه ندیم دیوار عادت ما رو نسبت به رنج انسانها بی تفاوت کنه. یادمون باشه ما وقتی انسان هستیم که مرزهای جغرافیایی نتونن مرزهای قلبمون رو محدود کنند.
درود و سلام مجدد به همه شما شنوندگان عزیز، من آوا نوری هستم و بخش دوم اخبار هنرمندان در کنار شما عزیزان هستم. در این بخش قراره که اخبار، یادداشت‌ها، دلنوشته‌ها از هنرمندان عزیزمون براتون بگیم، از سینما، تئاتر، موسیقی براتون بگیم و هر اتفاقی که قراره در این روزها از اهالی هنر رخ بده براتون بگیم و امیدوارم که شما عزیزان دوست داشته باشین. و اما بریم سراغ اولین تیتر و اولین خبر. آقای محمد معتمدی خواننده محبوب کشورمون در واکنش به درگیری‌های جدید در خلیج فارس گفتن که مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش‌ها، تندی طوفان بشکنه ای وطنم ایران. خانم زهرا داوودنژاد بازیگر خوب و محبوب کشورمون گفتن که فرهنگ و هنر خاورمیانه و مخصوصاً ایران جزو جدا ناشدنی از این جغرافیا است. برای من ایران امری فراتر از وطن و کشوری که در آن به دنیا آمدم هست. من نسبت به این سرزمین عشق و علاقه‌ای دارم که آگاهانه و با تلاش و مطالعه کسبش کردم. این متنی که براتون خوندم متنیه که آقای منوچهر شاه سواری تهیه کننده خوب کشورمون به اشتراک گذاشتن و آقای شاه سواری ما هم با شما موافقیم. ایران فراتر از یک وطن و کشور هست برای ما و این عشق و علاقه بسیار آگاهانه است و با تلاش و با فکر و تدبیر و هممون نسبت به ایران عرق خاصی داریم و افتخار میکنیم که ایرانی هستیم. آقای سید محمود رضوی تهیه کننده کشورمون در واکنش به برخی که جامعه را دچار دو قطبی شدن میبرن گفتن که این تفرقه ها ریشه ویرانی هاست، دعوا سر اتحاد ایرانی هاست. آقای رضوی در این روزها و در این اتفاقها چیزی که بسیار بسیار چشمگیر بود این اتحاد مردم بود، این همبستگی مردم بود که هممون یک عشقی داریم به نام ایران و برای این عشق می جنگیم. فرق نمی کنه چند سالمونه، چقدر توان داریم، چقدر زور بازو داریم، چقدر تحصیلات داریم، چقدر درآمد داریم، اصلا چی کاره ایم و چی کار می کنیم. این بسیار جذاب و دوست داشتنی بود و این اتحاد ایرانی ها بسیار 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 ستودنی بود. دم ایرانی ها گرم و الهی که خداوند مراقب تک تک ایرانی ها باشه. از اتحاد و همدلی و عشق و همبستگی گفتیم. آقای رسول صدر عاملی کارگردان خوب کشورمون هم گفتن که مردم ایران همیشه به وقتش ایستادگی و پایداری کردن. کاملا درسته، مردم ایران مردمی هستن که در کنار هم هستن، در خوشی ها، در ناخوشی ها، در سختی ها، و این واقعا قابل ستایشه و لذت بخشه، چه دیدنش، چه در کنار مردم بودن. و افتخار میکنیم به اینکه ایرانی هستیم و دم همتون گرم باشه الهی. همه شما شنوندگان عزیز خیلی سپاسگزارم که بخش دوم اخبار هنرمندان رو گوش دادین. من آوا نوری هستم، آرزوی سلامتی دارم براتون و میخوام با این جمله این بخش رو تموم بکنم که همه جان و تنم فدای وطنم.
دوستان، همدلی در فرهنگ ما ایرانی ها ریشه هزار ساله داره. همون جایی که سعدی میگه چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. این یک شعار نیست، یک ساختار روانی و هویته. وقتی ما با هموطنمون همدل هستیم و باهاش همدردی میکنیم، در واقع داریم از کرامت انسانی دفاع میکنیم. این پیوند عاطفی و قلبی همون چیزیه که به مقاومت معنا میده. کسی که همدلی رو بلده هیچ وقت پشت مظلوم رو خالی نمی کنه، چون میدونه که سرنوشت همه ما به هم گره خورده. تا پای جان ایستادن ریشه در همین همدلی های عمیقی داره که هیچ بمبی حریف گرمای اون نمیشه. ما می رویم اما ایران مانده است، با شکوه، با غرور، روی دوش فرزندانش. ما می رویم با افتخار، چون نام ایران را بر زبان بردیم و با ایران ماندیم. تا روزی که دوباره در کنار هم و دست در دست هم برای ایران همیشه سربلند سرود پیروزی بخوانیم. خدا
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پا فتدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران، بدگوهران ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان، جور زمان. ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان.